بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در راستای بنیان‌های حکمت و حضور انقلاب اسلامی در جهان میان دو جهان، بخش پایانی، آخرین سخن و حضور در جهان همدیگر. توجه به حضور در جهان بین دو جهان با آن معنایی که تا حال از آن سخن گفتیم، معنای انسان را تغییر می‌دهد. زیرا انسان با چنین حضوری کمیت و کیفیت را در خود جمع می‌نماید و در زمانه‌ای زندگی می‌کند که زمانه حقیقی انسان این دوران است و می تواند بین وقایع اصیل و وقایع بی ربط تفکیک کند. زیرا احمقانه ترین کار آن است که انسان کار بیهوده را به نحو احسن انجام دهد و این نحو بودن را در انسانی که در جهان مدرن متوقف است می توان دید.
دارین دیگه که چیز عجیبی هم هستن. بالاخره پیش اومده است این مسئله که ما در این جهان چیزایی که حالا به اسمش میخوام بزنین توهم، بزنین بیش از حد دنیای مادی، که حالا میگم به تعبیر همون کتاب سیطره کمیت، این سیطره کمیت یه جهانی برای ما درست میکنه که بیش از حد به چیزایی که نباید تأکید کنیم تأکید میشه. وقتی تعبیرم تعبیر خوبیه که احمقانه ترین کار آن است که انسان کار بیهوده را به نحو احسن. خیلی هم عجیبه است. خودشون یه همچه انتقادی دارن که میگن ما چون نتونستیم کارهای اصیل انسان رو بشناسیم، جدیتمون را در کارهایی گذاشتیم که خیلی هم انسانی نبود. و در واقع میخوام بگم مقابله شما دانش بنیان رو دارید. دانش بنیان یعنی ما دوباره همون جدیت رو به خرج میده، اما در جایی که واقعا اندیشمندانه رو موضوع بمونیم. حالا بحثش رو مفصل دارید که خود تکنولوژی به معنای اینکه با جدیت وارد زندگی بشیم شروع شد، ولی بعد به چیزایی مشغول شد که مشغولیتش بیهوده بود. و حالا بعد دوباره باید روی این بمونیم که چرا میگه که این بحث جهان بین دو جهان یا بنیانهایی که میخواد جهان بین دو جهان را تبیین کند معنای انسان را تغییر میدن. خب بلدین خودتون. خب اساسی ترین مسئله بگوییم مثلا این 100 ساله یا 150 ساله اینه که انسان تو معنایابی خودش مسئله دار شده است. اینا حرفایی است که معمول است، شما مستحضر هستید. و خلاصه چی باید پیش بیاد که این انسان معنایی پیدا کنه که معنای نه افراطی باشد نه تفریطی، حالا این طور بگیم. و خلاصه من رو تیترم دلم میخواد با هم دیگه بعد بریم جلو. چرا ادعاش اینه که حضور در جهان همدیگر؟ باید رو این یه خود فکر کنیم که ما اگه کجا حاضر باشیم میبینیم که بقیه هم به یه نحوی اونجا حاضرند، و کجاست که اگه حاضر نباشیم همون خودبنیادی هیچ. یعنی این جمله خیلی عجیبی است که رنه گنون داره تو کتاب سیطره کمیت میگه ذات انسان مدرن کینه است. و چه بحث خوبی هم میکنه. منم چند بار دلم خواسته هی گفتم، اما به ندارم مخاطب جدی نمیگیره که اساسا کاپیتالیسم ریشش کین است. روی فکر کردی؟ یعنی این که میخواد خیلی داشته باشه نه به اعتبار این که نیازش برطرف کنه، بلکه شما نداشته باشی. این ریشه یه کاپیتالیسم غیره. یه وقت داشته که سرمایه دارست از قدیم هم داشتیم. اینجاست که برمیگردین به این که جهان مدرن جهانی است که فقط جهان خودش را قبول داره. وقت چون جهان خودش را قبول داره هیچ جهان دیگه را از هیچ انسان نمیپذیره. خب حالا دقیقاً جهانی که بتونه مقابل این جهان باشه باید جهانی باشه که بتونه جهان بقیه انسان‌ها را هم درش حاضر بشه. خب حالا باید خیلی جدی بحث کنیم. میبینین حالا تو مد که چطوری میشه که انسان در جهان همدیگر حاضر میشه. من فکر میکنم اگر این بحث نتونسته باشید این کار رو بکنه، هیچ قدمی برای حاضر شدن در جهان آینده بر نداشتید. ببخشید.
یه نکته ای راجبه دانش بنیان که فرمودی خیلی جالبه. آقای مهندس نجات بخش میگفت که توی مجموعه خودشون معمول و نوع محصولاتی که تولید شده بدون کارفرماست، یعنی هیچ کارفرمایی مشخصی نداشته، گشتیم دیدیم مثلا یه نیاز واقعی رو تو کشور باش مواجه شدیم، در صدد رفع اون نیاز بر اومدیم و پرسش کردیم تا کار حل بشه. به خلاف دوره مدرن که اصلا نوعا مثلا صنایع به عهده گرفتن که احواء مردم رو انگار پاسخ بگن.
حالا همینجان واسه این که میگردن تا اینجا رو خوب اومدید، این که میگردن میخوان ببینن چه مسئله ای حل کنن، مسئله جدیت با خودشونه. بشر جدید میخواست جدی باشه با خودش، جهان خودش را میخواست شدیداً احیا کنه، ولی یه مرتبه خودخواهی اومد وسط. ما هم امروز هم دانش بنیان به این معنا که میخواد که در انسانیت خودش جدی وارد بشه، بعد حالا میاد در نسبت با بقیه، در نسبت با جهانی که میخواد جدی وارد بشه بحث دانش بنیان پیش میاد. اما دانش بنیانی که با جهان خودش میخواد بیشتر جدی باشه، اگر نتونه بقیه جهانها را هم در این جهان حاضر کنه، همون سیطره کمیت میشه، خود بنیادی و کینه بعد از کینه.
آخر چیز عجیبی هست توی معماری معاصر، معماری معاصر واقعا معاصر متأخر غرب، مثلا طرفی ابر سرمایه داری میگه من دلم میخواد یه همچین ساختمونی داشته باشم.
بله.
یه ساختمونی که مثلا ستونش نام چی باشه، یه ساختمونی که 20 متر ستونش فرض کنین تراسش زده باشه بیرون. اینا کلی با جدیت تمام چه میفرما، اینا با جدیت تمام وقت میگذارن که طراحی کنن این ساختمانی که این دلش میخواد براش بسازن.
چند تا نکته رو باید نگه بداریم تو مسئله ریشه هایی که روح بشر جدید رو شکل داد. حالا همه اینا یه طرف باید برگردیم به این که حضور در جهان هم دیگر و باید هر چی خواستین رو این حرف بزنیم.
زیرا در جهان مدرن به درون چند لایه انسان توجه نشده و همین امر موجب شد تا جهان مدرن خواسته یا ناخواسته در مقابل انقلاب اسلامی قرار گیرد. تا معلوم نشود در جهان مدرن ضعف‌های اساسی نسبت به انسان و ابعاد متعالی انسان در میان است و انقلاب اسلامی مسئول توجه به این امر است که بشر جدید متوجه شود ما در چشمه این که زندگی از آن میجوشد باید خود را شستشو دهیم تا به مهمانی خدا وارد شویم. آن چشمه درک حضور بیکرانه خود و گشوده شدن به سوی عالم و آدم است و خود را نسبت به آن گشوده داشتن و خود را نسبت به آنها گشوده داشتن تا خدایی که ذات ما به او تعلق دارد وجودمان را به حرکت آورد و از درون خود به او گوش فرادهیم.
تقریبا این متنی که خوندین ترکیب دو سه تا از تفکر است، از نیچه بگیره، هایدگر بگیره، ابن عربی بگیره، خود ملا صدرا بگیره. ببینید این نکترات بزرگان روش خوب وقت گذاشتن که اصلا چطور، چرا جهان مدرن هر غیر خودش را نفی میکنه. این جمله مال اونا میفرماد که تا معلوم نشود در جهان مدرن ضعف‌های اساسی نسبت به انسان و ابعاد انسانی در میان است. اصلا همه بحثا بذاریم کنار، همین سطر رو روش بعدنا روش بمونیم. یعنی حرف ساده‌ای نیست که این چی شد. حالا حداقلش عنایت دارین که اینا بعد از جنگ جهانی دوم وقتی دیدن که خیلی افتضاح کردن متفکرشون میگن که دوتا کار کردن. یکی این که اومدن و رقیب رو یه کاری کردن بد جلوه کنه، دوم این که سعی کردن توجیهاتی برای زشتی های خودشون بیارن. و اینا حالا به هر چیزوش بمونید بد نید، نمونه هاش رو خیلی میبینید که اینها برای پنهان کردن ضعف خودشون هر جریانی که نشون بدید این ضعف ها یه جوری بالاخره رسانه هم دستش نیست لطاپار میکنه. این که بگذاریم و حالا بحث مشخص میشه که اصلا انقلاب اسلامی یه مسئولیتی داره تا بیاد همینا از بین ببره بشر. تا انقلاب اسلامی مسئول توجه به این امر است که بشر جدید متوجه شود ما در این قسمت دومش ها باز اگه داشته باشید میخونم متوجه شد ما در چشمه‌ای که زندگی از آن میجوشد باید خود را شستشو دهیم. میخواید حرف نیچه رو یادآوری کنید؟ نیچه یکی از جدی ترین حرفاش همینه که شما با اخلاق و با این تکلیف ها تدون زندگی را از ما گرفتید، خدا را هم دشمن زندگی کردید. این جمله مال نیچه است که میگه شما حالا کلیسا کاتولیکا شما زندگی را از ما گرفتید و خدا را هم دشمن زندگی کردید. حالا اینا دیگه خودتون سرایتش هم بدید. یعنی واقعا خدا دوست داره که ما زندگی کنیم یا یه دستورات اخلاقی را شما به اسم خدا به بشر تحمیل میکنید که دیگه اصلا انگار بشر نباید زندگی و شادی و عشق و هر چی میخواید اسمشه بذارید. وقت حالا برگردید به این که جهان مدرن برای عیب پوشی خودش همه چیز رو یه جوری معنا میکنه که خودش اصیل بشه. ما راهمون چیه؟ ما راهمون اینه که مشخص کنیم نه، اتفاقا انسان باید برگرده به زندگی. ولی زندگی را ما قبول داریم که یه چیز عجیبیست. من خودم نظرمش که خود ما هم از این خیانت بیرون نیستیم که زندگی را از انسان ها میگیریم. و حالا اسمشو میخوام عموماًم ما اسمشو میذاریم مذهب. اون وقت اینجا حرف سید جواد طباطبایی هم بد نیست که میگه جهان مدرن همون روح مسیحیت قرون وسطاست به چهره دیگه. و برداشت من از حرف ایشون نیست که همون ها مگه نمیخواستن زندگی را از بشر بگیرن؟ جهان مدرن هم این کاری کرد. حالا اشتباهش جای دیگه است که تصورش نیست که مثلا ما هم حالا تعبیر خودش میگه ما هم همون جور گرفتاریم، ولی با نگاهی که اون میگه غلطه و اون حتی صد را با اینا هم حاصل همین نگاه میدونه. نه اینجا متوجه نشده است. اما روش ببینیم دیگه ما چه چیزی پیشنهاد کنیم به این انسان که حس کنه که اینقدر ما پیششیم که از خودمون که پیش خودمونیم بیشتر اون پیش ماست. این جمله قیصر امیرپور نم یادم بیان که ای تو ز من خیشتر از خیشتن. این خیلی حرف درستی است. یعنی غیر این دروغه. یعنی اگه شما مثلا حضرت امام اینا را داشته باشید اینا از یعنی بقیه را بیشتر خیشتن خودشون میدونستن تا خودشون تونستن انقلاب کنن. اگر نه نمیتونستن. یعنی این انقلاب ریشه ایست که یه روحی را پیش میاره. وقت اینجاست که من عرض کنم دقیقا اگه ما نتونیم در ذیل یک تاریخ کار همدیگه را توجیه کنیم دروغ میگم که تو اون تاریخ هستیم. اینم تازه شقه سوم بحثه با یعنی ما همه میبینیم در ذیل یه تاریخ ها این انقلاب اسلامی یه تاریخ هست. یعنی هر که در این تاریخ هست با تفاوت‌های زیادی هم که داره آخرش باید که ما اون را در نسبت با این تاریخ شدیداً بتونیم توجیه کنیم. فکرم میکنم اون روایتی هم که زر علا فعل اخی که به احسنهی تو همین حرف هست که ما فعل برادرت میفرماد فعل برادرت را یه جوری نگاه کن که بهترین نحوهی از نگاه یا یعنی بهترین نحوهی از حرکت حساب بشه. وقت میگه وقت جمله دیگه دین خیلی ادعای ظاهرش شاعران هست از جنس خود گفتار نیچه هست دیگه. ما در چشمه‌ای که زندگی از آن می‌جوشد باید خود را شستشو دهیم تا به میهمانی خدا وارد شویم. خب حالا دو تا چیز میشه. آن چشم درک حضور بیکرانی خود و گشوده شدن به سوی عالم و آدم است. این همون بحث بیرون شدگی هایدگر است و گشودگی نسبت به جهان. ما ادبیاتش، حالا ادبیات دیگه است، ما ادبیاتمون دیگه، ولی این حرف اینه دیگه. باید خود را در شستشو، در خود را شستشو دیم تا به میهمانی خدا وارد شد. آن چشم درک حضور بیکرانی خود و گشوده شدن به سوی عالم و آدم است و خود را نسبت به آنها گشوده داشتن تا خدایی که ذات ما به او تعلق دارد. ببینید این حرف دوباره خیلی، خدای حیات باید به ما بده، نه هی دستور به ما بده اما فکر کنیم که عذاب بگیریم دستوراش چیکار کنیم. واقعا این جوریه، ما با بشر جدید چطوری حرف بزنیم که متوجه باشید به جهت گشودگیش این دین اومده است. دین آخرالزمان مال بشر آخرالزمان دیگه. بشر آخرالزمان اگه بشری است که سوبژه خودش شده است، به معنای بیکرانگیش رو در جهان خودش حس کردن، خب پس این دین اومده است که اتفاقا همین دوباره سوبژه را به این تفسیری که عرض کردم، جهان خودش همه جهان است. ببینید بشر جدید درسته که سوبژه خودش شده، ولی چه نوع سوبژه‌ای؟ سوبژه خود بنیادی یا سوبژه‌ای که جهان خودش جهان وسیعی است که همه انسان هم در این جهان جا میگیرن؟ دو تا آیه در قرآن داریم که چی میگه؟ بهشت، بهشت چطوره؟ همه ارزها که ارز سماوات ولعز او عدت للمتقین. بعد روایت فرمود از که یعنی مؤمن همه اهل بهشت را در بهشت خودش جا میده و این بهشت هم تنگ نمیشه. خب اگه این نباشد که دروغ است که او عدت للمتقین، چی به ما وعده داده از حضرت رب العالمین الا اینکه یه همچی حضور وسیعی رو ما باید در خودمون پیدا کنیم؟ و گاهی نمیدونم دارم خسته دارم میکنم، گاهی ما فکر میکنیم که خیلی متفکریم که نه طرف را مرز با خودمون در نظر میگیریم. نه عکسش است، خیلی آدم ها در این وسعتی که انسان امروز پیدا کرده است جا دارند، جا دارند. ذیل، البته معلوم است منظورم ذیل حضور تاریخی است که انقلاب اسلامی پیش آورد است.
حضور در جهان بین دو جهان حضور زمینی انسان است که از آسمان بریده نیست. راه باریکی است که هر کس می تواند در آن قدم بگذارد و همچنان جلو برود.
همون کوره راه هایدگری منظور است، یعنی یه راه باریکی که به روشنیگاه ختم میشه. این یه تاریخ خودش ها، یعنی این خودش یه تاریخ است که حضور در جهان بین جهان انسان اومده است، زمین و آسمان رو به هم متصل کرده است. حالا چی پیش میاد براش؟ یه راهی که هست، یه راهی که تا دیرو نبود دیگه. یه راهی که زمین اگه باشه تنگ است، آسمان هم که باشه که غیر قابل دسترس نیست. پس یعنی نه، ما اگر به ناز که ما فرشته بشیم نمیشه، اگر هم بخوام رو زمین باشیم که تنگه. ببینید یه چیز عجیبی است این مسئله حضور ما که راه وقتی زمین و آسمان به هم وصل بشه، هم فرشته منشی را داریم، ولی نه اینکه فقط فرشته بشیم، همون نه بشر چی، نه ملک بودی و نه خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. حالا مولوی هم خدا رحمتش کنه چه چیزایی میفهمه دا. خیلی باید بفهمه تا این شعر را بگه. این شعر مفتی به دست نیومده است، روش بد نیست بمونی. بله، راه باریکی است که هر کس میتواند در آن قدم بگذارد و همچنان جلو برود.
دویست بنیانی که در مقابل شما گشوده شد چیزی بیش از آستانه هایی نیست که باید در هر کدام وارد شد و حضوری را تجربه کرد که در این تاریخ مربوط به ما می باشد. و باز با آستانه بنیان دیگری باید قدم گذاشت، باشد که بودنی دیگر از خود را احساس کنید که در بیکرانگی اکنون جاودانه شما نهفته است.
ببین در بیکرانگی اکنون جاودانه شما یه بودنی نهفته است. این یعنی آینده فهمی، یعنی ما دائم آینده رو در پیش خودمون داریم. وقتی ما یه همچه حضور رو پیش میاد برامون، بیرمه همواره یه آینده‌ای در پیش هست. بله، این حالت،
این حالت چون پیش آید متوجه حکمتی خواهید شد که ما را در جهان بین دو جهان حاضر می کند، تا همه خود را در جهان همدیگر احساس کنیم و معنای جهانی که انقلاب اسلامی به پشتوانه خون شهدا برای بشر این دوران گشود برای من به ظهور آید.
این دیگه با تیتر می خونه، یعنی در این فضا ما در جهان همدیگر حاضر می شیم.
200 بنیان 200 احساس حضور در ابعاد مختلف است، ولی نه جدای از همدیگر. هر کدام چشم‌اندازی است که نظر به سوی آن داریم و در عین حال احساس می‌کنیم ما را در بر گرفته. در آخر همچنان تأکید می‌کنم، کتاب‌های انقلاب اسلامی طلوع جهانی بین دو جهان و انقلاب اسلامی و چگونگی تحقق آینده دینداری ما مقدماتی را فراهم می‌کنند تا بنیان‌های 200 گانه با گشودگی لازم خود را مقابل شما بکشاید. ضمناً لازم است به عرض عزیزان رسانده شود که مجموعه‌ای از سوالات تحت عنوان 100 پرسش از حکمت‌های حضور در جهان بین دو جهان تنظیم شده، به امید آن که پس از مطالعه مباحث جهان بین دو جهان، پرسشگری در این رابطه موجب نظر به افقی شود که پیش آمده، به همان معنایی که هایدگر نیز پرسشگری را تقوای تفکر می داند.
یعنی یه نوع به خود آمدن. زود دیگه بلدین دیگه. آیا مثلا این 100 پرسش همون افق را دارد متذکر می شود، یا یه سوالی می کند که یه جوابی داشته باشد؟ سوالی جواب دار ما نداریم. همین امروز هم عزیز تشریف آوردن، من عرضم همین بود که میخوان کمک خانواده بکنین که یه چیزی یادشون بدید، دیگه دورش گذشته است. اما اگه میخوان یه بابی را در ذهنشون باز کنین و تفکر، یعنی همین که این بابی تو ذهنش باز بشه، در پیش خودش را ببینه چطوری میتونه دنبال کنه. ظاهرا سعی ما در این پرسش ها همین بوده است که طرف بتونه ببینید که میتونه این افق را که همه بحثم رو افق، با این افقی که در پیشش هست را در مد نظر قرار بدهد. دوباره تاکید این عزیزمون از استادای تعلیم و تربیت بودن، تاکید ما این بود که نه، شما نمیتونید چی دستور به این نسل بدید، اما میتونید که یه جوری باب پرسش را باز کنید که افقی نسبت به اون چه که این حس میکنه میتونه، حالا بازم میشه دوشمون، افقی که این حس میکنه در اون افق میتونه یه نحوه حضور خودش را احساس کنه، این افق براش گشوده بشه. شاید این 100 پرسش همه تأکیدش رو همین یه کلمه باشه و من اینجوری مد نظرم بوده از باب این 100 پرسش رو باز کرد.
حالا قبل از اینکه رفقا بحث کنن، حالا عزیزانی هم که بعد امسلت ها رو گوش میدن، بنابر این شد که حالا رفقا دوستان بیا حالا صد پرسش رو خیلی مستقیم به استاد زحمت ندیم و خود رفقا انشاءالله همین یک شنبه ها حالا یا یه روز دیگری دوستان شروع کنن یه مباحثه جدی رو با هم دیگه صورت بدن و هر کدوم از دوستان یکی دوتا از پرسش ها رو ارائه کنند و دیگران هم وارد بحث بشن. اون وقت که لازم شد، حالا محضر استاد هستیم و انشالله جمع بندی میکنم ادامه یه جلسات، پس انشالله به این شکل هست. حالا توی اون نکته که فرمودین باز دوتا مطلب من به ذهنم میرسه. یکی اون قسمتی که حرف نیچه رو میزنید که به نوعی نیچه علی رغم اونچه که فریاد نیست انگاری رو سرداد و تذکر داد با آینده 200 ساله نیست انگاری، ولی فیلسوف زندگی است. به این معنا که دست به یقه شده با دین و شریعتی که دنیا رو مقابل آخرت داره قرار میده و توجه داره به طور جدی که آقا اصلا انسان روی زمین قراره که زندگی بکنه. خیلی چیز عجیبیه. شاید مثلا داشتم به این فکر میکردم که آیا میشه سرمنشأ این نیستنگاری و غفلت از حیات و نشاط دینی روی زمین رو در سقیفه جستجو کرد. اگر سقیفه پیش نمی آمد که یه طرفش یه زهد خشک خرکیه، اون طرف مثلا بعضی خلفا هاست، این طرفش هم اون مثلا ریخت و پاشه معاویه‌ای، ولی یه مسیر رو اهل بیت و قدیر دنبال میکرد که عیناً همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار، اون طرفش و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الآخرة من خلاقه، یه طرفش هم اون دینه شاید سقیفه ایست که یه زهد خشک بی منطقی پشتش میاد و زمین رو به نوعی از آسمان رو از زمین و انسان رو میخواد فرشتگون نگاه بکنه. این یه نکته که به نظرم حالا جهان میانه دو جهان از این تر از این جهت خیلی پاش در تو مکتب شیعه است، پاش توی جریان قدیره و اسمت اهل بیت، همین جام هست که شما به نظرم توجه میکنید به گشوده بودن نسبت به یک دیگر که تقریبا همه ی دینه، یعنی همه ی دین این نسبت با دیگری است. از حضرت زهرا سلام الله علیها بگیرید که از جار سمت دار میگه تا خود شهادت و شهید که اصلا فدای دیگری میشه این و یوثرونه علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، انگار اینه که شهید همه خودش رو در طبقه اخلاص برای دیگری میگذره. حاج قاسم میگه که من نمیتونستم ببینم که مثلا آن زن اسیر، آن دختر آواره، آن نمیدونم چی و من زنده باشم و من مثلا در آسایش آرامش باشم. شهدا اوج گشودگی مال شهادته که خودش رو در بهترین نحوه بودن برای دیگری توی این دنیا که ما اسمش رو میذاریم ایثار، یعنی ایثار در معنویت شاید خیلی معنا نداشته باشد، ایثار نوع اون جاییه که یک کسی در مضیقه و محدودیت به آدم ها به خاطرش کنار میان. موقع شهدا این راه رو باز کردن، شهیدی که همه خودش رو برده وسط تا زندگی معنا پیدا بکنه، تا زندگی روی زمین معنا پیدا بکنه. و اوج ایثار هم دیگه امروز مردم غزه است، یعنی مردم غزه پذیرفتن به تعبیر دوستان که زیر خمپاره و موشک نفس بکشند و حیات داشته باشند تا مردم دنیا بفهمن زندگی و حیات هستن یعنی این. یعنی شما در اوج بهره‌مندی بی‌نشاطی، اینها در اوج ویرانی و خرابی نشون میداد. یه مثلا وان حمام روی خرابه مادره داشت با خنده بچه‌هاش مثلا شستشو میداد حمام میکرد. خیلی سنجیبیه، زندگی دوباره واقعا تو غزه جریان پیدا کرد.
نباید این سوال داشته باشیم که نسبت به همدیگه زندگی را به همدیگه عطا کنیم. حالا واقعا حتی بحث بچه‌هایی که حرف دینی دارن، یعنی اگه من یک اومد از من یه سوال دینی کرد، من یه جوری جواب بدم که زندگی این با یه گشودگی باید ادامه پیدا کنه در دل یه شریعتی که شریعت اگه حرام و حلال کرده است که نمیخواست ما رو محدود کنه، که ما رو خواست در ساحتی وسیع تری حاضر کنه. یعنی قفلت شد، یعنی اومد پایین در حد حرام و حلالی که محدودیت ایجاد کرد. حالا واقعا همین سوالایی که مردم دارن از فقیه، باید که مشخص بشه که این فقیه در دل این فقاهتی که پیدا کرده است جواب این سوال را طوری باید بده که زندگی بیشتر رونق بگیره یا زندگی از رونق بیفته. دیگه ما که حواسمون باشه گاهی هم که ایشون میگن درست است ما سقیفه را ازش عبور کردیم، ولی اینجور هم نبود که در خانه اهل بیت هم گشوده شد. یعنی آخرش یه جایی ما ایستادیم که حالا شما ایستای عجیب و غریبی، من اینجا نمیگم آقای حسینی تهرانی تو این کتاب امام شناسیشون راجب اهل البکه خیلی بازتر از این حرفا که شما تصور میکنید. زندگی را برگرد. اصلا این جریان خال، جریانی که تو عملیات، تو یکی از عملیات جنگ یمن، اون شخص مثلا حضرت، نه حضرت برخود به اصلاح ارتباطی شرعی با طرف دارن، حالا حضرت زهرا هم هست، حالا کجا تو جز قنایمی که گرفتن، یکی از این خانوم هم در قنایم بودن، خب حضرت هم باش ازدواج کردن. بعد یارو مثلا بیچاره خالد ابن ولید یارو را میفرسته پیش پیامبر که آقا بگو آقا مثلا این خیلی عجیب مسئله ای که خیلی راحت بود از را اینا میخواستن به عنوان اینکه این دیگه زندگی به این معنا نیست، نمیخوام در ابهامش مسئله، ولی عجیبه که تا اینجاها سقیفه سخت میگرفته است و اهل البیت خیلی راحت مسئله را وسیع میدونستن. مثال است این، البته در همه ابعادش ما باید روی این فکر کنیم. هر وقت بنا شد من در نسبت با شما وسعت زندگی را تنگ کنم برای شما، باید یه فکری برای خودم بکنم، یعنی این خیلی هی فکرش غفلت بشه.
من حرف ندارم، میگم شبای گلستان، شبای غزه، هرچی ما تلمس کرده بودیم پیش از آقا و بقیه دوستان، یه چیزایی به زبان اون اومده و گفتیم. هر چقدر میشه روش به بحث صحبتی که فرمودید دیگری یا دیدن، من یه حدیثی هم خوندم ولی این چند شب پیش وقت دوستانم گرفتم، از حاج قاسم بخوایم شروع کنیم، یعنی به بهانه حاج قاسم گفتم که حاج قاسم اگر که همه دوستش دارن میتونن باش رابطه بگیرن، به خاطر همینه که واقعا اون در این مقامی که اینجا در آخر کتابم به طور مفصلش پرداخته شده بود خودش سعی کرد برسانه، یعنی در اون مقام حالا اگر که یه مقدار این لفظ و این کلمه رو از بینش نبریم، به مقام انسانیته. خب مقام انسانیت هم یه مقامیه که همه چیز درش هست، شاید با دازاین هایدگر هم همینجا بشه یه ارتباطی برقرار کرد، در همه جا هست و یکی دیدن و یک پارچه شدن و ناخودآگاه دیگری رو دیدن. اون وقت هنر ایشون این بود که واقعا با ذکر این مقام و در تمناش بود و تونست که اینو خیلی در زمان حیاتش هم به نمایش در بیاره. حالا بحث هرمنوتیکی قضیه رو فرمودن آقای متقی که قضیه حضرت زهرا هم ما از بیرون نگاه بکنیم واقعا خود این خودشون، این مساعیشون، این تلاشای بی حدشون ناخودآگاه نشون دهنده همینه که تمام حالا صحبتای شما که راز اشکای حضرت زهرا و این دیگر صحبت ها، اینها همه نشون میده که نمیشه در اون مقام بود و به حیات این زمین هم نیندیشید و اون شایسته ترین حیاتی که میشه انسان ها داشته باشه، لذا توش ناخودآگاه همه این مطالب پیدا میشه و راز محبوبیت این شهدای ما و اون شهید عزیزمون که این ایام هم سال گردشه همین. دومی مطلب که حالا به ذهنم میاد اینجا پیرامین همین کور راه و راه باریک و این حرفا، حالا من یه چیز تو ذهنم اومده که میشه آیا گفت که این کور راهیش و راه باریکه شاید یه موقعیت اون بر که وسیعه، در یه وسعتیه، در یه فراخیه و خب در یک گشایشه، در یک شعفیه، در یک زیباییه، در یک مستی و سرمستیه و اصلا هم درش ناامیدی نیست، سراسر ایمان امیده. در اونجا وایستادن اصلا این تحرک، این مسئله بن‌بست ندیدنه. حالا شاید کور راهش اینطوری بر من، کور راه بودنش و باریش بودنش اینطوری بدنه میاد که بخوام جمعش کنیم که بگیم این بحثم بتونیم بیانیم تو متن زندگی، یه مقدار سختی داره این مواقف تاریخی و موانع تاریخی رد کردن. شاید اگر ما میگیم کور راه اشتباه نشه که اون بر زورش کمه. شاید این به نظر میرسه که باید این نوری که تابیده را میشه اینجا الان به بحث ملا صدرا هم یه چیزی کرد، تماسی برقرار کرد که هنر ملا صدرا این بود که در مرحله عقلم اون نور رو تابوند. حالا اون عقل متعالیه. خب وقت اگر ما بخوایم که اینو قشنگ فکر بکنم یکی از معانیش که میشه پذیرفتش پیش ذهن و فاهمه خود آدم اینه که اگر کورگاهی گفته میشه به خاطر اینه که تو این شرایطی که شاید ظلمات آخر الزمانه بتونیم اون نور مستفید مستفاد زیبای مثلا جامعه رو کم کم با تفکری که مسئولیتش با خودمونه، یعنی دانش بنیان هم اینجا میاد تو ذهن تفکر، این نور رو اگر که بهش رسیدیم که اصلا منبع حرکت شاید یکی از آغازین‌های حرکت جهان بدون جهانه، اگر بهش رسیدیم وقت تازه معنای حقیقی دانش بنیان هم پیدا میشه، یعنی با مسئله مواجه شدن و با به اصطلاح اراده به فهم جلو رفتن و شرایط رو در نظر گرفتن و تمام حکمت رو در نظر اومدن هم میشه گفت که میشه معنا که. حالا این چیزی که از کوره راه تو ذهن من بود اینجا بود که میخواستم در میون بگذارم میشه که تصدیق نکردم. شما
حالا من با توجه به متن این آخر کار، خصوصا اون بحثی که زیرا احمقانه ترین کار آن است که انسان کار بیهوده را به نحو احسن انجام دهد، بیشتر نظرم این بود که چه زبانی میتوند این احمقانه بودن این کارها رو به ما متذکر بشه. مثلا میگفتن مرحومه آقای امام جوادی انصاری هم میدون یه خود مرحوم قاضی روششون روش احراقی بود. خب امروز روش احراقی در تفکر چه راهیه؟ این آخر ما داریم در یک دنیایی به قول رنگنون توی سیطره یک کمیت زندگی میکنیم و شاید اگه مثلا ما مدرسه رو نگاه کنیم، یعنی واقعا بچه های ما به جد و خانواده ها به جد تلاش میکنن بچه ها توی مدرسه درس بخونن، یعنی من جرات نمیکنم بگم احمقانه ترین کار تو این تاریخ، ما خودمون تقریبا به مدرسه بچه ها میگم یعنی ما 12 سال سرمون انداختیم پایین همینجوری صبح رفتیم تو مدرسه، 12 سال عمرمون رو تو مدرسه گذاشتیم. آیا راهی وجود دارد؟ مثلا بعض از رفقا میگفتن انگار با تذکر به تاریخ خیلی انسان سریع تر میتونه آنچه که بافتست برای خودش را بشکندش. حالا اینکه من احساس میکنم هل نبه و کن بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، واقعا فکر میکنه داره خوب کار انجام میده. وقتی این مسئله نه مسئله فقط جهان مثلا مدرن باشه، بلکه تو تاریخ مدرن دینداران هم به تعبیر کتاب آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ می شود هم تو همین قصه گم شدن و مسئله لقا انگار وقتی گم شد این اتفاق برای جامعه می افته. این به عنوان یه سوال من نظرم که باید روش فکر کرد، این چه روشی است که میتونه این احراق را به تعبیری ایجادش کنه تا این تذکر که حالا بعدش میدید که حالا باید حتما این وظیفه را داره که زیرا در جهان مدرن به درون چند لایه انسان توجه نشده، یعنی وقتی میتونیم این حرف را در میون بذاریم که وجود چند لایه انسان انگار خوب بتونه تو اون نگاه و اون زبان به پیش بیاد. احساس میکنم که حالا اگر که خداوند متعال در آیه 23 سوره احزاب و آیه کلام آور حاج قاسم به قول معروف یعنی پشت سر هم دیگه روز شهادت حاج قاسم این آیه همینجوری پشت سر هم دیگه خونده میشد من المؤمنین رجال صدقوا، معاهد الله علی، اگر که راه صدق بخواییم بهش اشاره کنیم که راه حقیقیه و هیچ نوع کذبی توش وجود نداره، خب یا باید شهید بشی یا منتظر شهادت بشی. به همون ادامه حرف های متقی که انگار فقط تنها در نسبت با شهادت مسئله دیگری میشه مطرح بشه، یعنی ما راهی دیگه ای نداریم. یعنی هر جا که نگاه کنیم، همونو که تعبیری که خودتون فرمودید، دنیای مدرن هیچ جایی برای جهان دیگری قائل نمیشه و چون جایی برای جهان دیگری قائل نمیشه، کاپیتالیسیون و امثال هم و کینه توزی هست و تنها راهی هم که میتونه این راه ها بشکنه، یا اگه بگیم اون احراق را اتفاق ایجاد کنه تو تاریخ، همون مسئله شهادت است. و مسئله شهادت میتونه انگار اون جمله‌ای که تا معلوم نشود در جهان مدرن ضعف‌های اساسی نسبت به انسان و ابعاد متعالی انسان در میان است، به نظرم آقا نسبت به غزه خوب متذکر شدن. گفتم بزرگترین پیروزی غزه همین نکته است که چیزی که دنیای جدید پذیرفته بود رو براش فرو ریخت. یعنی قبلا میگفتن یه اسرائیله، اما الان مشخص شد نه، غربه. غرب حقیقتا اینه، فقط مسئله اسرائیل یا مثلا یهود و صهیونیست و نمیدونم فراماسون و از این حرفان یه چیزی نه، این ذات این تمدن انگار اینه، خصوصا با پیدا شدن مثلا شما تو قصه دیوان لاهه، مثلا تو عرض چند روز بعد از جنگ اوکراین سر یوسف پوتین رو به عنوان جنایتکار جنگی میشناسن، اما نزدیکی 84 روز از قصه غزه داره میگذرد، بعد میبینیم که هنوز هیچ اتفاقی نمیفته، به قول آقا وتو میشه. اینه یه امر ساده ای نیست، انگار اون چیزی را که ما تو جهان داریم میبینیم، انگار یه بیداری داره اتفاق میفته، یه چیزی انگار آتیش زد به همه چیز، اون چیزی که انگار این ضعف را بیشتر نمایوندش، انگار این مسئله شهادته بود. و ما هنوز انگار جدی به مسئله شهادت که تنها امام فرمود شکستن فرهنگ شرق و غرب بدون شهادت میسر نیست، انگار جدی که هم تعبیری جزوه 36 بندی بود، اگه شما نکنید چند بندی بود که رازی که شهدا متوجه آن شدن، انگار این روی رازیست که اگه ما واقعا بخوایم تو این سخن آخر بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و بگیم آقا انگار یه جا پیدا باید بشه که انسان حقیقت عشق معنا پیدا کند و اون گم شده یه هر تاریخ بشری، یه من وقتی نگاه میکنم اینم واقعا تو رمان هاشون توی فیلم هاشون دنبال واقعا یه گم شده میگردن به نام عشق و همه دارن دست و پا میزنن و اصلا زندگی را در نسبت با عشق معنا میکنن دیگه، در مقابلش جهانی رو که میخواد جهان سرد و خشکیست که حالا اونا تعبیرشون است که زامبیا هست که منظورش نم ایرانیان، که اینا یه جهان خشکی رو میخوان به بشر بدن در مقابل عشق و زندگی. و اینا میان میت متوجه میشیم که الان شما متذکر شدید هر وقت یه کسی خواست ضعفش رو بیان کنه با تمام حجمه به صحنه میان تا اون ضعف پیدا نشه. باید به نظرم حالا میشد انگار زندگی و بودن زندگی همونطور که هم آیا متقی اشاره کنه آیا انصاری واقعا در نسبت با حاج قاسم آدم احساس کند که انگار زندگیه، یعنی واقعا میخواد این نوع زندگی را، دوست دارد این زندگی را و انگار طلب هر انسانی این نوع زندگی هست که فقط انگار در یه نسبت دیگه انگار پیدا میشد که یا باید شهید بشه یا منتظر شهادت بشه. بعد به حاج قاسم که خودش میگه که تا شهیدم نباشی شهید نمیشه، یعنی با این وجهش که نگاه کنی به نظرم تنها راه، اگر انقلاب اسلامی یه نکته است و تربیت انسان و فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت انسانه و انسانم به همین معنا بیکرانه‌ای که حالا من تعبیرم امروز با دوستانی بود لئن شکرتم لازیدنکم، این لعزیدن نکم، اینقدر باید شوک کنی تا اینقدر زیاد بشی که به اندازه وسعت بشری بشی و تا انسان به وسعت بشری نرسد، این یعنی باید تو هر کسی و در هر چیزی بتونیم حقو ببینیم. حق رو یعنی اگر بگین نمیتونم، یعنی تو شیطونش هم ببینیم. این موقعی های متقیم گفتن که طاهرزاده حتی رفت هم آغوش شد با هیوم کانت تو این آخر تا بینه با اونا میشد در اونا هم یه حقیقتی رو باهاشون بتونه ببینه و انگار تا انسان تا اینجا نیاد و به استقبال نرد با همه تا اونجا که بتونه مثل حاج قاسم دوباره بگه که ای برادر عرب که تو دنبال کشتن من هستی، من به تو قول میدم اگر من رو به شهادت رسانیم تو رو شفاعت میکنم. چی داره تو این حرفش اون بچه بسیجی میگه ده حاج قاسم هم همین جوری انگار دنبال یه طلب همچین بودنیست، انگار به نظرم یه سخن آخر انگار اگر هم رسیدیم به بقول این آقای جزینی زحمت کشتن نمیشن کور راه آینده و در نسبت با حاج قاسم پیدا میشه، این که سخن آخرمون جدید جاش همین جاست. ببخش
خواهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا عرض خاصی که نیست ولی باسالا شاید من روی این مسئله فکر میکنم بمونیم. خوبه اینکه خب ما وقتی که به مسائل و مشکلاتی که درش قرار گرفتیم نگاه میکنیم کمتر در واقع متوجه این میشیم که به تعبیری یک جهان گم شده ای هست و خب معمولا حالا مثل آدم که خلاصه شروع میکنه برگ جمع کردن برای اینکه خلاصه اون زشتی های خودش رو بپوشونه، ما هم به تعبیر شاید مشغول این مسئله میشیم و به هر حال متوجه این که ما در یک نسبت دیگری قرار گرفتیم و گویا تا دوباره عهدی تازه نشه و به تعبیری در جهانی نتونیم خودمون رو حاضر بکنیم نمیشد که بر این مسائل در واقع فائق بیایم و هرچقدر که این کارها رو انجام بدیم ثمره ای نخواهد داشت و شاید به نوعی پوچ خواهد شد. خب اگر که این شاید مثلا در منظر ما قرار بگیره و این مسئله رو بتونیم خوب درک بکنیم، اینجاست که شاید مثلا این کلیت مباحثی که توی این 200 نکته در واقع به شما اشاره کردید یک جایگاه حقیقی پیدا میکنه و ما نسبتمون با هر کدوم از این در واقع بنیان هایی که اینجا در واقع تذکر بهش دادید به نوعی همونطور که اینجا توی متن اشاره کردید ما رو در آستانه یک حضور در عالم میگذاره و خب مخشاید اونجاست که به یه نوعی بگیم مثلا معنای این حالا بنیان ها و جایگاه این بنیان ها در واقع آشکار میشه و حالا به تعبیری شاید مثلا بگیم این بنیان ها رو یک گشایش یا یک فتح در برای خودمون بدونیم، چون میگم ما شاید بی توجهی یا اعتنا نشدن به این مباحث در بین حالا حتی کسانی هم که نمیدونم دغدغه مسائل کشور و اینها رو دارن شاید بگیم خواستگاهش غفلت از همین بی عالمیه که اینکه ما چگونه میتونیم یک سخنی به میان بیاریم که در این سخن جهانی میان دو جهان برای حضور انسان آشکار بشه و خب دائما مشغول سخنانی هستیم که شاید این سخنان صرفا میگم تلاش میکنه مسائل رو بپوشونه و راهی برای عبور برای ما نمیگذاره. نمیدونم واقعا حالا شاید نمیدونم این سوال چقدر به جاست ولی اینکه حالا حضرت عالی به هر حال نمیدونم چه انتظاری دارید؟ یعنی در نسبت با امتداد این مباحث که به هر حال چه وظیفه‌ای رو احساس میکنید که شاید وظیفه ماست؟ یعنی حالا کسانی که شاید به نوعی پای این بحث بودن و خب یه درکی دارن و حالا تو امتداد اینها برای اینکه اینها در واقع اون جایگاه حقیقی خودش رو پیدا بکنه، به همون معنی که عرض کردم، بالاخره عبور از مسائلی که امروز کشور ما درگیرش هست، این رو شاید اگه مثلا بشه شما بفرمایید راهگشا باشه برای ما. ببخشید.
خب اتفاقا همینه. این سطر، این شماره آخر، آخرین سخن و حضور در جهان هم دیگه واقعا جدی قضیه. باب بحث خودتون بهتر وا کن. یعنی واقعا ما در ذیل انقلاب اسلامی، اینش ما در این تاریخ منظورمونه، جهانهایی نیستیم که هر کدوم ما میتونیم افقی را برای هم دیگه بگشاییم. ما گاهی الحمدلله این مشکل خیلی نیست، گاهی همه درک نمی کنیم، قبول نداریم. حالا شما شاید تعجب کنیم، من دایلوگای خودی رفقا را گوش میدم، حالا نه هم خیلی ها را گوش میدم و قشنگ حس میکنم که یه لمس یه جهانی را دارم برای خودم پیش میارم. این که میگوید واقعا خوب سوالی است که حقیقتا میشه اینجا نبود؟ اگه اینجا نباشیم هیچ جا نیستیم. همین که میگوید، یعنی حتی اگه جهان ما، اگه بپذیریم که بشر جدید مثلا با کانت شروع شده، میشه کانت ها ندید و خودمونه ببینیم؟ نمیشه. تو همین عرضم بود دیدیم که من سوبژکتیویته رو یه جایی بردم خیلی بالا بالا. خب اون دیگه خود انسان است که باید در این جهانی که برای خودش گشوده شده از خودش حاضر کنه. اما در نس میخوام بگم، یعنی در این نکته که میفرماید واقعا خیلی حیفه که ما در جهان همدیگر حاضر نشیم و هر کدوممون هم یه جهانی هستیم که جهان همدیگه رو تلطیف بگو میکنیم یا از اجمال به تفصیل میاریم. عذر میخوام حالا این نکته شاید خودتون بهتر متوجه شدید، ولی خوب سوالیه وا. یعنی اینکه ما اساسا چرا نشستیم اینجا، چه روشی رو میخواییم طی کنیم؟ عرض میکنم قبول کنید که اگر اینجا نباشیم، هر کی میخوای باش، میخوای مفسر قرآن باش، مفسر حتی المیزان باش، دیگه از گاهی آدم نداره المیزان میخونه، علامه ای که با اون کربن داره معاشقه میکنه دیگه، من تعبیر معاشقه را از خود فرمایش آقای دینانی میتونم درارم که میگه که یعنی نمیذارید من با این مرد که یه خودش یه جهانیست ارتباط داشته باشم. خب این اسمش چیه؟ یعنی دارد با این علامه را ما حالا یه طوری بخونیم که نفی همه باشه غیر خودمون و دیگه از علامه بگیریم. باشد این حرف هست، ما چه سبکی بشیم؟ ما سبکی میشیم که همونم که با همه مخالف هست، ما درش یک نوع حضور میبینیم، اون حضورش رو قبول داریم، اون ضعفش هم خودش باید برد خودش را نجات بده ازش. ولی آخرین سخن و حضور در جهان همدیگر به نظر هم حیفه. حالا ببینید با این دید همدیگه رو نگاه کنین، ببین چرا همه ما انگار یه دغدغه هایی داریم برای اینکه در این جهان هرچه لطیفتر حاضر بشیم. حالا فرمایشاتون رو بفرمان، من پیشنهادم اینه شماره 4 مقدمم خونده بشه در اگه صلاح دونستین، اما حالا فرمایشات رفقا باشه تا ببینید چی میشه.
اینجا که فرمودید زیرا احمقانه ترین کاران است که انسان کار بیهوده را به نحو احسن انجام دهد. من خیلی یاد اون فراز متن دکتر داور افتادم که تو یکی از همین شماره هم بود که گفته بودن تو دنیای مدرنیته ما باید وارد دهان شیر بشیم ولی بتونیم به سلامت ازش خارج بشیم. حسم این است که اگه ما خودمون هم حالا همین هایی که دور میز نشستیم یه بار این کار احمقانه را انجام نداده باشیم، نمیتونیم سر این میز نشسته باشیم. یعنی یه جایی ما حتما قرار گرفتیم تو دنیای مدرن که اون کارا خیلی جدی انجام دادیم و به خاطر اینکه خیلی جدی انجام دادیم دیدیم تشخه بدیم و اون باعث شده که یه همچین نشستی اتفاق بیفته. اون جایی هم که میفرمایید تا معلوم نشود در جهان مدرن ضعف های اساسی نسبت به انسان و ابعاد متعالی انسان در میان است. خیلی یاد آیت الله مدرس افتادم اون جایی که تو زندان بودن، بعد میگه خدای من میدونم خیلی باید به خاطر این راهی که قرار گرفتم اذیت بشم، اما این شیپیشا انگار جز این قضیه نی. یعنی ما باید بفهمیم کجا قراره رنج بکشیم، چی واقعا رنج ماست. بعد من حس میکنم رفاه ها که این خیلی در هم تنید است. ما یه وقت رنجایی ها داریم به بچه های خودمون متحمل میکنیم که رنجی خودی بچه من نیست. وقت چون رنج خود بچه من نیست، اجازه مواجه شدن بچه من با خودش اتفاق نمیفته. وقت احساس میکنم اینجا اون کینه یه بچه داره اتفاق میفته، چون دیگه نمیتونه با جهانی همدیگه ارتباطش رخ بده. اون جایی هم که میفرمایید در چشمه که زندگی از آن میجوشد باید خود را شستشو بدیم، من نمیخوام بگم باید گناه کنیم، اما یه وقت انگار باید گناه بکنیم. انگارا ما بعض وقتا تو این آداب قرار گرفتن و ورودی به گناه انجام ندادن اصلا نمیتونیم با خدا مواجه بشیم. انگار یه وقت باید دستمون در بره که گناه کنیم، بعد به خدا بگم من همینم. یعنی اگه من فقط یه آن به حال خودم واگذار بشم من لجنم، وقت انگار وقتی اون لجن بودنم و بتونم باش مواجه بشم، همون لحظه است که میتونم با خدا مواجه بشم، عهدی تو وقتی خودم با خدا ببندم، وقت انگار اون اشک راهی بر من بره، وقت اون چشمه میشه. و همیشه باید به انتظار این باشم که اگه یه جاوای خیلی کارم درسته، همون جای خدای خوف یا بر من ایجاد میکنه. یعنی این رجا و خوف خیلی در هم تنیده است. وقتی انگار تا این فقری من جلو چشم حاضر نشه، اصلا نسبتی من با خدا برقرار نمیکنم. وقتی اینام همش تو نسبته، یعنی یا لحظه به لحظه چشیدن این قضیه باید اتفاق بیفته، نه اینکه من قصد گناه ها بکنم، ولی طور نیه وقت از دستم در بره. از دست در رفتن این که عهد جدید یا با خدا تو حضور خدا انشالله ببندم. حالا این از چشمه ای که میجوشد یه همچین حسی داشتن از خواهی میکنم.
خدا خواهرمون از که فرمشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تقریبا سیری که تو ذهنم اومد و دوستان شاید خیلی بهتر از من بیان کردم، ولی من خیلی حضرت امام پیتون مد نظرم می اومد که چه نسبتی ایشون پیدا کردن، چه معنایی از انسان تو این تاریخ پیدا کردن که این جامعیتی که حالا شما می فهمید حضوری که کمیت و کیفیت رو با هم جمع میکنه به صحنه میاره، که اون بیهوده بودن کارها و این جهان مدرن به صحنه میاد. که دیگه حالا تو سوره بلد خیلی روی میمونید که لقد خلقنا الانسان فی کبد، که این سختی هایی که برای انسان پیش میاد انگار لازمه تعالی انسانه، ولی کدوم سختی؟ چه معنایی از انسان وسطه و چه معنایی از سختی وسطه؟ آیا باید بریم سختی بکشیم یا اینکه نه، سختی که پیش آمدیه که ربوبیت حق توشه؟ و اون وقت اینجا من یه ذره درگیر این کار بیهوده و سختی، حالا گفتن هم خانم شاسنای یکم روی این انگار برام جدی شد، به خصوص چون اول جلسه رو بحث دانش بنیان اشاره کردی. بعد آقای مهندس یه مال بحثی که داشتم من داشتم اخیراً گوش میدادم، برام خیلی جالب شد که سر چه مسائلی ایشون و با چه خردی میایسته. یه موقع مثلا من فکر میکنم یه مسئله ای رو میخوام، یه باری میخوام از رو دوش یک بردارم کمکش کنم این سختی نکشه، بعد تازه سختی که میشه میکشه هیچی، یه بار مضاعفی هم برش وارد میکنم و تعالی هم اتفاق نمیفته، انگار مبتلا به جزئیات میشه تازه. ولی یه انگار خردی اینجا و یه عقلانیت جامعی نیازه که من قشنگ مسئله رو ببینم، بفهمم معنای انسان چیه، درک حقیقی به صحنه بیاد. وقتی انگار اونجا وقتی مسئله رو باش مواجه میشم، میتونم تشخیص بدم این مسئله مسئله‌ایه که نسبت من باش درسته و انسان حقیقی متولد میشه، مواجهه حقیقی اتفاق میفته. یعنی این انسانی که مثلا من میخوام حالا یه باری از این تاریخ از رو دوشش بردارم، با ورود دادنش به این مسئله که شاید مثلا ظاهراً به هیار شرایط سختی داره، مثلا اگه بخوای مسائل جزئیشو نگاه کنی، خب حالا حقوق و نمیدونم این چیزا سر جاش نیست. اگه انگار جزئی بخوای نگاه کنی، سر مسئله حقیقی و معنای بودن انسان قرار نمیگیری. و خب اینجا اصلا معنای خرد به نظرم خیلی تغییر میکنه، خرد و عقلانیتی که ما باید بگردیم و نمیدونم حالا طلب کنیم بهتره اینجا به این لفظ بیام که از آزاد بشیم از اون ضعف ها وجود نگری ها و واقعا سرچشمه وجود رو بخوام. انگار اونجاست که حالا تو سیر بحثتون خیلی برام، انگار تو سیرش میرفت دانش بنیان کامل در برش میگرفت و میشد معنای زندگی رو که وقتی میگید که سرچشمه وجود رو پیدا کردن یه بیکرانه میشه. یعنی اگر بیکرانه نباشه میشه یه مردا.
بله.
و پس اینجا مسئله یافتن و حل مسائل واقعا یه بعدی از عقل تکنیک و اون حضور تاریخی رو میخواد که معنای حقیقی انسان متولد بشه، نه اینکه صرفا من میخوام یه سری از مسائل حل بشه و دنبال یه سری مسائل بیفتم و فکر کنم من دارم مسئله حل میکنم. چون الان خیلی این بحثا بالا آقای نجات بخشم مطرح کردن الان زیاده که حالا به اسم دانش بنیان و نمیدونم کار فرهنگی و الا ماشاءالله اصلا پروژه ها شده پروژه های اقتصادی به جای پروژه های انسان سازی. یعنی حالا حتی تو کارهای فرهنگی یه جایی مواجه شدم خیلی اصلا شوکه شده بودم که حالا چه انرژی وسیع بچه های انقلابی دارن میزنن و فقط مسئله شون ساختن این ساختمونه و انگار وقتی این ساختمون ساخته شده همه چیز حله. بعد وقتی دعوتشون میکنی به یه تفکر دیگه فکر میکنن دارن، یعنی خیلی راحت میگن خب ما که اینا رو میدونیم. و خب اینجا اونجاست که یه چیزی گم شده، یعنی ما انگار اون معنای حقیقی رو از دست دادیم و داریم دوباره جا پای غرب میذاریم و یادمون رفت مسئله من مسئله انسان بود و اینکه این انسان تو جامعیت قرار بگیره. حالا اون جامعیت هم انگار من میگم حالا اونجایی که بحث چشمه رو مطرح میکنید همونجا انگار اگر من معنای خودم رو یافتم از اون کوچیک برکه بودنه در میام و اون وقت جوشش منو وصل میکنه به یه حقیقتی که با همه متصل میشم. نه این دیگه در نسبت شخصی قرار بگم در عین اینکه فرد وسطه، ولی یک آزاد شدنی از خود هست که حالا اون پوره راه هم اینجا معنا پیدا میکنه. یعنی انگار دیگه برهوتی نیست که به فکر کنم بن‌بسته، در عین اینکه برهوتم هست. یعنی اینجا نقطه ای میشه که من از ضعف‌های خودم و دیگران عبور میکنم و میتونم حق رو دعوت کنم به حضور و بودن. و حالا نمیدونم شاید هم خیلی مبهم حرف زدم، ولی خودم به نظرم اومد خیلی خود این متنی که این آخر کار نوشتید یه عجیب جامعیت همه بحث رو داشت. یعنی احساسم احساس آیات آخر مثلا سوره‌ای که یه جور آدم رو به همش منتقل میکنه داشت که انشالله بشه شاید نمیدونم بارها باید سر این جملات موند و تفکر کرد و راهی پیدا کرد. انشاءالله ببخش
بفرمات و فرما ترسم چه سیل بشید باید امیده چون دیگه تقریب الان هر جور میخواید. من پیشنهادم اینه که دیگه رفقا دستشون هست بحث این شماره چهارم به الان میگم به یه علت خاصی پیشنهاد میکنم هر جور خواهید امیده اگه صلاح میدونین که دیگه تقریبا بحث نشسته شده از جای خودش دیگه چه نیاز است که ادامش بدیم. فقط فرمایشاتی که دارن رفقا بکنند و همین شماره چهارم پیشنهادم اینست که یه نکته خوبی داره میخونیم و تمامش میکنم. بفرمایید آقای حسینی. از آقا فرهادی
یه نکته ای که میخواستم عرض کنم خدمتتون راجع به بحث جهان بین دو جهان. حالا من تصور خودم رو میگم، حالا نمیدونم تصورم درسته یا تصور من اینه که جهان بین دو جهان، جهان بین هستی ها و نیستی ها و اتفاقی که رخ داده اینه که ما چجوری میخواییم هم اون هستی هایی که از دست دادیم و وارد جهان نیستی ها شدیم چجوری میخوام با هم دیگه پیوندش بدیم؟ من تصورم این بود که اتفاقی که تو دوره مشروطه رخ داد، علمای ما کلا سرشون رفت، چی شد چه اتفاقی رخ داد، اومدن سراغ مشروطه، جهان مشروطه جهان هست و هستی هاشون رو گرفت. یعنی تمام دینداری که ما داشتیم، از اون ما داشتیم با دوره قاجار، تو قاجار داشتیم دینداریمون رو می‌کردیم، با ناصرالدین شاه هم داشتیم راحت زندگی می‌کردیم. حالا ناصرالدین شاه با اون بلاهایی که سر کشور آورده، یعنی واقعا مردم داشتن دینداریشون رو می‌کردن، یه دفعه با اومدن مشروطه همه اون جهان از دست دادن، تمام اون جهان از دست رفت، دیگه ما هیچی نداشتیم، ما نه دیگه دین سابقمون رو میتونستیم برگردیم، نمیتونستیم تو این جهانی که مشروطه برای ما شکل داده بود ادامه حیات بدیم. امام اومد یه حیات تازه‌ای به ما داد. یعنی امام چاره انگار نداشت که انقلاب کنه، خیلی دلش میخواست وایسه، انگار یه جورایی میخواست ببینه میتونه درستش کنه قضیه رو، ولی انگار نمیشد. جهان یه اتفاق افتاده بود، تمام اون دین رفته بود، هیچ چیز دیگه ای ما تو دست هم نداشتیم. جهان نیهیلیسم، جهان نیستی ها که غرب مدرن به شدت با خودش با نقد شروع شد، جهانی که با نقد شروع میشه، یعنی پایانش شروع شده، جهانی که با شک شروع میشه، به قول آقای دکتر صافیان میگفت هیچ دوره‌ای از تاریخ نبود که شک واردش نشه و اعلام پایان دوره قبل نباشه. همونطور که سقراط با سوال کردن گذشته را انکار کرد، بعد تو دوره رنسانس با شک دکارتی شروع شد، قرون وسطا رفت و امروز هم سوال شده و سوالی که غرب نمیتونه جواب بده، و این یعنی پایان این جهان. این جهان خود غرب هم دیگه تو این جهان نمیتونه ادامه حیات بده، و پست مدرن و سنتگرا و همه اینها. یه اتفاقی که تو طول تاریخ وقتی روایاتو مثلا من بررسی میکنم، تو روایات داریم که شیس نبی که بعد از حضرت آدم به عنوان پیامبر انتخاب شد، خداوند خوبش مأموریت داد که برای هدایت قوم آدم، فرزندان آدم، نتونست و کار دستش در رفت، طوری که فرزندان قابیل اونچنان غلبه پیدا کردن که از ترس اونا فرار کرد، رفت تو روایت هست رفت توی جزیره مشغوله به عبادت شد، بعد تو روایت داریم بدا حاصل شد برای خود، دید خدا دیگه فایده ای نداره ادامه دادن با این نحوه نبوت، فایده ای نداره. با نوح رسالت رو آورد، با نوح رسالت یه اتفاق تو تاریخ، انگار میخواست قرار بود که ما قرار بود تو اون تاریخ با این نحوه بریم تا برسیم به حضرت، به ظهور حضرت، ولی مشروطه که اومد همه چیز ریخت. مشروطه که اومد اتفاقی که رخ داد دیگه نمیشد ادامه بدی، بدا حاصل شد، انگار یه تغییری تو تقدیرات الهی رقم خورد و چاره ای نداد. ما دیگه نمیتونستیم عرفان و فلسفه تو اون جهان بخونیم. همین الان اگه ما از وقت مثلا رفقا مثلا میگن این عرفان و فلسفه رو نکنم، تعبیرشون از این وقت من برداشت میکنم که این عرفان و فلسفه تو جهان بیرون از جهان خمینی خونده شدن، ولی این عرفان و فلسفه اگه تو جهان خمینی خونده بشه یه اتفاق دیگه یه رقم میخوره. ما با یه عرفان و فلسفه ای بعض وقت روبرو هستیم که تو جهان بین دو جهان نیست. این عرفان و فلسفه ما را رشد نمیده، حرکت نمیکنه، بیشتر زمین گیر میکنه، ما را متوقف میکنه. ما عرفان و فلسفه ای که تو جهان خمینی است میخواییم باش زندگی بکنیم و باش روش پیدا بکنیم. من تعبیرم بالاخره اینه که با بدون خدای خمینی دیگه نمیشه ادامه داد. بدون خدای خمینی، تنها خدای خمینیه که خدای خمینی. البته من حالا بازم بعضی رفقا به اینجا حرف من اشکال دارن که مثلا من میگم چرا مثلا میگم انقلاب اسلامی اون نقطه عالی نیست، یه مقدمه برای اون نقطه عالیه. بعضی رفقا میگن چرا این حرفا اصلا میزنی؟ حالا ولی آخرشو این جهان خمینی یه جهانی است که نمیتونه منو برسونه به اون نقطه نهایی عالی، ولی مقدمات ورود به اون نقطه عالی داره برای من فراهم کنه. و زهر نیهیلیسم از من داخل میگیره، من از نیهیلیسم خارج نکرده، ولی زهر نیهیلیسم از من کم کرده. من میتونم تو این جهان حیات داشته باشم، من میتونم ادامه دینداری بدم، ولی من بدون جهان خمینی حتی عرفان و فلسفه رو هم بخونم نمیتونم ادامه دینداری بدم. حالا من اینجوری فکر میکنم، حالا ممکنه اشکال داشته باشید، نمیدونم.
حالا در شماره یک مقدمه یه سطری داره در نکته ای که آقای حسینی میگن، اگه نگاه کنیم اینه، میگه این راهی است که با هویت شخصی حضرت امام خمینی به عنوان عارفی اسلام شناس در این تاریخ به ظهور آمده و مخاطب این را افرادی هستند که متوجه وسعت انسانی خود در این تاریخ با هویت دینی شده اند و برای بهترین نحوه دینداری در این تاریخ تلاش میکنند. حالا در حد، یعنی حقیقتاً هم ما جهان بین دو جهان را بحثش مفصله، در یه شخص میتونیم دنبال کنیم، نه در یه تئوری که بحث میخواد. بله خب خودم بخونم. میگه که شماره 4 که در واقع حرفی است که خود کتاب میخواد به عهده بگیره، سخن در این کتابان است که متوجه باشیم آینده انقلاب اسلامی همانند چیزی است که در شرف آمدن است، حالی است که چشم به راه است تا چشم به راهش باشیم. این حرف منه، با یعنی که خیلی وقت حرفا درست در میاد. ببینید مثلا حالا به تعبیری که آقا حسینی گفتن، این اگر به یه معنا ما را از نیهیلیسم نمیتونه آزاد کنه، ولی در وجود است. ببینید وجود تشکیک وردار هست، ولی ترکیب عدم و وجود نیست. یعنی این نیست که شما یک یخت ناقصید، یخت کاملی. شما در عین اینکه کاملید ممکنه شدت و ضعفی در حضورتون بشه. یعنی حاج قاسم امام خمینی هیچ فرق نمیکنه. بحث در شدت و ضعفه که باشید، خب معلومه است امام در شدیت حضور بیشتری هم. اما نه اینکه حاج قاسم یه خورده امام خمینی است، یه خورده یه چیز دیگه. نه، این حضور تاریخی چیز عجیبی است که این پیش میاد که طرف میاد که عجب، همه همند باشید. وقت شما در هر موطنی که هستید، اگه متذکره مرتبه بعد تر بشید، شدت رو میارین. هم اول جلد هفتم اسفار دارین دیگه که جناب صدرا رحمت الله علیه میفرماد علم که عارض نمیشه بر نفس، بلکه نفس را شدیدتر میکنین. خیلی حرف خوبیه. خب وقتی نفس شدیدتر شد، بازم میدان شدیدترش هست. اما اگه عارض شد، نفس در واقع هنوز هیچیه. نه، اینجور نیست. الانه ما در یک حضوری هستیم که این بله پیش میاد بیشتر از بیش. میگه که این سخن در این کتاب آن است که متوجه باشیم آینده انقلاب اسلامی هماننده چیزی است که در شرف آمدن است، حالی است که چشم به راه است تا چشم به راهش باشیم. یعنی یه حضوری است که همواره ما میبینیم که باید که منتظر باشه. حالا این انتظار که بعد آدم میفهمد انتظاری که در متون دینی ما میگن چه چیزیست. و حالا اون جلسه عرض کردیم، مثلا حتی اون وقتی که علامه طباطبایی تفسیر المیزان می نویسن، خب تفسیر المیزان که آل العال نیست که، یه تفسیر خوبه، اما زمین است که چشم به راهش باشیم. تو دل همین تفسیر المیزان چیزی برتری ظهور میکنه. چرا؟ تو در متن حضور است. ولی مثلا فلانی که مثلا مجمع البیان، صد تا مجمع البیان هم به خودی خود هیچی نیست، الا اینکه یه خدا رحمتش کنه اومده از جمع نظرات کرده است تا علامه طباطبایی المیزان بنویسن. ولی اون تفسیر نیست، اون راه نیست، بلکه اطلاعاتی است که شما اساس که اصلا که میخواین راش قدم بزنین داشته باشین. حالا اینجا حالیست که چشم به راه هست تا چشم به راهش باشیم تا به ظهور آید، حالیست که نه تنها در آن حال افقی از آینده گشوده میشود، همچنان به افقی دیگر و دیگرها اشاره دارد، حتی به گذشته در افق آینده. همطور که خودتونم متذکر شدیم، حتی به گذشته در افق آینده معنای دیگری میبخشد یعنی واقعا ما از صدرا و ابن عربی و مولوی اینا خیلی میتونیم استفاده کنیم، اما تو دل انقلاب اسلامی بدین دست سروش یه آدم های لائیک میسازد که به هیچ دردی نمیخورن و حتی به گذشته در افق آینده معنای دیگری میبخشد، تا گذشته خود را به صورتی زنده و فعال درج کنیم و از این جهت میگوییم انقلاب اسلامی قادر از پلهایی بسازد تا انسانها فراسوی گذشته و آینده به آغاز آغازها نظر کنند. من حرفم همینجاست که ما چی را ببینیم؟ میخواید به قول آقای متقی بگون که حضور قدیر را که آغازی است به سوی آغاز قبلی، یعنی اسلام یعنی قدیر، خب قدیرم همطور ادامه پیدا میکنه. و حالا خودمون اینجا منظورم باز خود انقلاب اسلامی است، انقلاب اسلامی آغاز آغاز هاست و حالا قذره درست میفهمید وگرنه قذره نمیفهمی، یعنی یا الا ما شاء الله، یعنی هر چی ما بخوایم حاضر بشیم باید که دوره همان چیزی است که در شرف آمدن است. خب این در شرف آمدن چطوری پیش میاد؟ حالی است که چشم به راه است تا چشم به راهش باشیم. ما چشم به راه چی باید باشیم؟ فردا حتما ما باید منتظر قضه می بودیم و منتظر چیزایی که خودمون هم نمیدونیم چیه، ولی همچی که میاد حالا من عرایزی دارم، حالا شاید خدمت رفقا بدم که ما حاج قاسم را باید منتظر می بودیم و بعدم که اومد دیدیم اینا ما میشناسیم، به یه اعتبار آشنای جان هاست. اینجا بود که فهمیدیم عجب وقتی حضرت مهدی صلوات الله علیه میاد تو روایت میگه اکثر مردم میگن ما اینا میشناسیم، خیلی چیزی خوب، ما اون روایت نمیفهمیدیم. ما با حاج قاسم تا حاج قاسم با این تفسیری که عرض میکنم خیلی ها میگفتن ما اسم ایشونه که نشنیدیم، اصلا هم که میشنویم میگم انگار این یه چیزی دیگه دارد به ما میگه که ما نمیشناختیم. این هست که و آیند به آغاز آغازها نظر کنن و اینجا دقت کنید و اکنون انسان قوام یابد. اکنون انسان قوام، این دقیقا مقابل نیهیلیسم است. ما داریم به یه اکنونی میرسیم که حالا عرض میکنم رو خودتون میدونید واقعا الانه این که دارد پیش میاد با قضه که جگر ما را آتش میزند، این اصیل ترین چیزی نیست که باید پیش بیاد؟ اگر انقلاب اسلامی و اون آغاز را نفهمیم داغم میشیم، یعنی ما درست است که خیلی اذیت میشیم، اما یه اذیتی نیست که بنیان هامون را بیشتر حس نکنیم دارد ریشه دارتر میشه. و اکنون انسان قوام یابد تا زندگی ها بی ثمر نماند، که یا بی ثمر نباشد در مقابل اینکه هر جا دیگه باشیم زندگی بی ثمر است. خیلی هم عذر میخوام که بحثایی شد، من تنها چیزی که میگم تو مقدمه بازم هست یه اجمالی است که یه جمله ای داره، این جمله را میگم، جهان بین دو جهان را تمرین احساس حضور در نزد خود و نزد تاریخ انقلاب اسلامی میدانی. تمرین احساس حضور در شماره 2 هست که ولی چنانچه کلیت مباحث مربوط به جهان بین جهانان را تمرین احساس حضور در نزد خود و نزد تاریخ انقلاب اسلامی میدانیم، که این در واقع دوباره منجر میشه که اکنون انسان قوام پیدا کند. خیلی عذر میخوام که طول کشیده است، بالاخره خسته کردیم رفقا را. دیگه این از اون خدا حافظی هاست که
گفت کنون که در چگن آمد گل از عدم به وجود.
عجب از عدم اومده سا پیشبین نشده است.
کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود.
الله اکبر، این خوبه، پیش بینی نشده با این همه حضور.
بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود.
یعنی این شیون بچه ها با این اعتراض بچه ها با این فریاد قزده ها، این دم نوشی نیست، همون چنگ و عودی نیست که به صدا اومده است، میشه اینجوری دید؟
بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود، به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود.
یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
ز دست شاهد سیمین ازار عیسی دم، شراب نوش رها کن حدیث عاد و ثمود.
هیچ راهی دیگه هم نیست.
ز دست شاهد سیمین ازار عیسی دم، شراب نوش رها کن حدیث عاد و ثمود. جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچه دور بقا هفته ای بود معدود.
یعنی شما قرآن منهای مثلا اهل البیت، منهای شهادت، منهای حضور تاریخی امروز، این چه گلی است که بتونه به سر ما بخوره؟ نمیشه.
به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچه دور بقا هفته ای بود معدود. شد از بروج ریاحین چو آسمان گلشن، زیمن اختر میمون و طالع مسعود.
وگرنه در میونه راه میمونیم، نمتونیم این راه را به خوبی ادامه بدیم.
چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ در آید به نغمه داوود. بیار جام لبالب به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش، هر آنچه می طلبد جمله بایدش موجود.
انشاءالله با حضرت امام خمینی.
انشاءالله
آصف دوران. و صلی الله علی محمد و آل محمد.